ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر است با 14 ماه مه 2023 میلادی. من سپیده بهکام میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی. پیش از آغاز گزارش‌های این بخش اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. در رأی گیری که در انتخابات ترکیه در ساعت امروز اول صبح شروع شده بود، ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و حوزه‌های انتخاباتی در این کشور بسته شدند. شهروندان ترکیه در این انتخابات رئیس جمهور و همچنین 600 نماینده پارلمان را انتخاب می‌کنند و انتظار می‌رود که نتایج اولیه تا قبل از نیمه شب اعلام شود. حدود 61 میلیون نفر در داخل ترکیه واجد حق رأی هستند و شورای عالی انتخابات این کشور اواسط روز از مشارکت بسیار بالا در این انتخابات خبر داد. این دوره از انتخابات ترکیه به عنوان یکی از سرنوشت سازترین تحولات سیاسی در دوران معاصر این کشور محسوب می شود و ادامه حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را تعیین خواهد کرد. گروه‌های از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در این تجمعات از جمله در اصفهان، کرمانشاه، شیراز، شوش و چند شهر دیگر برگزار شد و معترضان شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. طی ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی در هر هفته به عدم تحقق وعده‌های مسئولان مبنی بر افزایش حقوق و مستمری تجمع می‌کنند. فرماندهان ارشد آمریکا و فرانسه در منطقه درباره افزایش گشت‌زنی‌ها در تنگه هرمز با یکدیگر گفتگو کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اشاره به اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داد که فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین در یک تماس ویدیویی با فرمانده نیروهای فرانسوی مستقر در اقیانوس هند با او درباره افزایش گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی در اطراف تنگه هرمز گفتگو کردند. روز جمعه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی توان نظامی آمریکا در منطقه تقویت می شود. ایران اخیراً دو نفکش دیگر را در آبهای منطقه توقیف کرده است. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور جمهوری اسلامی تعداد قربانیان تصادفات سال 1401 را بیش از 19 هزار نفر اعلام کرد و گفت که وضعیت به سالهای قبل بازگشته است.
19490 نفر از هموطنانمون رو در شهر و جاده بر اثر تصادفات از دست دادیم. بیش از انتظار. یعنی ما برگشتیم مثلا به 7 سال گذشته، به 8 سال گذشته.
رئیس پلیس راهور همچنین از نایمن بودن خودروهای داخلی به شدت انتقاد کرد و افزود که در صورت ادامه روند فعلی آمار کشته‌ها به بیش از 21 هزار نفر خواهد رسید. و خبر آخر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که برای گفتگو با مقامات آلمان به این کشور سفر کرده با والتر اشتاینمایر رئیس جمهور و اولاف شولتز صدر اعظم این کشور دیدار کرد. این اولین سفر رهبر اوکراین به آلمان از آغاز تهاجم روسیه به این کشور است. آلمان یک روز پیش از این از اختصاص بزرگترین بسته کمک نظامی به اوکراین به ارزش حدود 3 میلیارد دلار خبر داده بود. صدر اعظم آلمان در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین بر ادامه حمایت برلین از کیف در جنگ با روسیه تا هر زمان که به گفته او نیاز باشد تأکید کرد. ولادیمیر زلنسکی پیش از دیدار از آلمان به ایتالیا رفته بود و با مقام‌های آن کشور و از جمله پاپ فرانسیس گفتگو کرده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی و از شما هم ممنون که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. رای گیری در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ترکیه پایان یافت. گفته می شود که مشارکت شهروندان بسیار بالا بوده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر از دستگیری 8 نفر که به ادعای او لیدرهای اصلی اعتصابات پارس جنوبی بودند خبر داد. و ادامه موج پلوم به اماکن مختلف به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری روز شنبه، یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، 21 واحد صنفی و یک مطب و همچنین یک فروشگاه زنجیره‌ای پلوم شدند. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش‌های رسیده حاکی است که رأی‌گیری برای انتخابات 13مین رئیس جمهوری تاریخ ترکیه و در یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ یک سال اخیر ترکیه پایان یافت در تقریبا حدود 1.5 ساعت پیش. انتظار می رود تا ساعتی دیگر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه که از طریق خط اسکایپ روی خط اسکایپ رادیو همراه ماست. آقایی، مشارکت در این دور از انتخابات بسیار بالا گزارش شده. از شما بپرسم چرا به این شکل بوده و درباره آخرین تحولات از این انتخابات بگید، در شرایطی که همونطور که اشاره کردم 1.5 ساعت هست که رأی‌گیری پایان پیدا کرده.
با درود به شما و شنوندگان عزیز، بله، حدود 1.5 ساعت هستش که رأی‌گیری اتمام پذیرفته و ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی 14 GMT بود که دیگه رأی‌گیری تمام شد و به نظر میرسه که مشارکت مردم بسیار بسیار بالا هستش. البته هنوز هیچ آماری رسمی نیستش، ولی گفته میشه بالای 90% مشارکت رو احتمالاً ما شاهد خواهیم بود. دلیل اینکه مشارکت بالاست، البته در ترکیه همیشه در انتخابات قبل هم حدود 87% مشارکت داشته، در واقع مردم مشارکت داشتن توی انتخابات، ولی این بار اتفاقا به دلیل اینکه این انتخاباتی بسیار سرنوشت ساز و حساس است برای ترکیه و تبعات بسیار زیادی هم در بعد سیاست داخلی و هم در بعد سیاست خارجی ترکیه خواهد داشت، به نظر می رسد که مردم احساس میکنن که باید در واقع توی این روند تصمیم گیری از طریق رأی شرکت داشته باشن و سرنوشت کشور خودشون رو تعیین بکنن. الان باید دقت داشته باشیم که انتخابات هم ریاست جمهوری است و هم پارلمانی. رقابت توی اون انتخابات پارلمانی برای بین 26 حزب هست برای تصاحب 600 کرسی از 87 منطقه یا حوزه انتخاباتی برای یک دوره 5 ساله. به نظرم میرسه که این انتخابات احتمال داره که به دوره دوم کشیده بشه، ولی بازم قطعی نیستش، باید منتظر نتایج انتخابات باشیم. فعلا پخش اخبار مربوط به نتایج انتخابات از ساعت 9 شب تا قبل از 9 شب مجاز نیستش، ولی شورای عالی انتخابات تا ساعت 12 شب به وقت محلی نتیجه اولیه رو به نظر میرسه اعلام خواهد کرد.
همونطور که اشاره کردی من این توضیح بدم، در صورتی که هیچ یک از دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نتونه 50% آرا رو به دست بیاره، به هر حال انتخابات به دور دوم کشیده میشه و در اون صورت دور دوم انتخابات 7 خرداد برگزار خواهد شد. اما آقای قبلا نتایجی اعلام کرده بودند از نظرسنجی ها که نشون میداد که کمال قلیچدارغلو رهبر ائتلافی از 6 حزب اپوزیسیون با اندکی اختلاف از رقیب اصلی خودش رجب طیب اردوغان جلوتر هست و این به هر حال احتمال این رو میده که رجب طیب اردوغان دیگه پایان بده به این حضور به هر حال 20 سالش در رأس قدرت. شما چه فکر میکنید؟
ببینید، این احزاب اپوزیسیون تحت عنوان ائتلاف ملت که در رأس اون الان آقای قلیچدارغلو به عنوان کاندیدا هست در برابر آقای اردوغان، شانس بسیار زیادی داره که بتونه در این انتخابات پیروز بشه، ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیستش. ببینید، سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه 5 تاست که من اینو کوتاه میگم. میتونه یکی پیروزی آقای اردوغان در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری همین امروز هست و تصاحب دست کم 300 تا 360 کرسی تو پارلمان توسط ائتلاف حامی آقای اردوغان. این بهترین سناریو برای آقای اردوغان هستش و ائتلاف سیاسی او. سناریوی دو، این پیروزی آقای اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و تصاحب کمتر از 300 کرسی توسط ائتلاف جمهوره که بعیده که احزاب حاکم در واقع کنترل پارلمان رو به کلیت دست بدن. سناریوی سوم، پیروزی آقای قلیچدارقلو در همین امروز در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و کسب 360 تا 400 کرسی از سوی ائتلاف ملت، یعنی ائتلاف اپوزیسیون هست، که این بهترین سناریو برای اپوزیسیون هستش. یعنی همون راوند اول هم انتخابات ریاست جمهوری رو به دست میارن و هم انتخابات پارلمانی رو. و سناریو چهارم، پیروزی آقای قلیچدارقلو در دور نخست انتخابات و کسب 300 تا 360 کرسی هست در پارلمان. و سناریو پنجم، پیروزی آقای قلیچدارقلو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و کسب کمتر از 300 کرسی از سوی ائتلاف. بنابراین نکته من اینجا هستش که اگر احزاب اپوزیسیون از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم، اگر میخوان پیروز بشن باید در راوند اول، در همین دوره اول، هم انتخابات ریاست جمهوری ببرن و هم انتخابات پارلمانی. و اگر انتخابات به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده بشه، به نظر من شانس اپوزیسیون خیلی پایین خواهد اومد در انتخابات ریاست جمهوری و حتی انتخابات پارلمانی.
اما آقایی اگر نتایج انتخابات نشون بده که هر کدام از این دو نامزد اصلی، یعنی کمال قلیچدارقلو و رجب طیب اردوغان، انتخاب بشن، فکر میکنید که کدام یکی از این دو نفر در واقع در عرصه بین الملل بسیار حمایت میشن و در منطقه چی؟ بودن کدام یکیشون به عنوان رئیس جمهور آینده ترکیه مثمر ثمر خواهد بود یا تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت در منطقه؟
ببینید، اگه اردوغان پیروز بشه وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد، ولی علاوه بر اقتصادی به نظر میرسه با توجه به اینکه خود تحلیلگران ترکیه هم میگن وضع اقتصادی به احتمال زیاد وخیمتر خواهد شد و یک نوع ناامیدی در ترکیه به خصوص تو اون بخش جنریشن زی، اون جوانان ترکیه و اون 5 میلیون نفری که در واقع در ترکیه برای اولین بار پای صندوق های رای میان، در اونها ناامیدی ایجاد خواهد شد و گفته میشه که ما فرار مغزها رو در ترکیه ممکنه شاهد باشیم. ولی به هر حال تو عرصه سیاست خارجی ممکنه آقای اردوغان هم در دور دوم انتخابات سعی بکنه که روابطش رو با غرب بهبود ببخشه، ولی کار سختی است. اما اگر آقای قلیچدارقلو در انتخابات پیروز بشه، تو عرصه سیاست خارجی ما یک سری تغییرات رو خواهیم دید، در عرصه منطقه‌ای هم این رو خواهیم دید، ولی به باور من چرخش یا همون میشه گفت تغییرات تو سیاست خارجی ترکیه رادیکال و ناگهانی نخواهد بود. باید اول ببینیم آقای قلیچدارقلو در عمل چه اقداماتی انجام خواهد داد. به نظرم میاد که بسیار ملایم و مرحله به مرحله عمل خواهد کرد، ولی تعامل مثبت و سازنده‌ای پیدا خواهد کرد ترکیه با آمریکا و قدرت‌های اروپایی. در مسئله سوریه اولویت خواهد بود برای ترکیه که احتمالاً آقای قلیچدارقلو با بشار اسد دیدار بکنه و بحث آوارگان سوری به طوری پیش بره که اونها برگردن به کشورشون. و در روابط با ایران تغییری پیدا نخواهد کرد روابط، و به نظرم می‌رسد در تحلیل نهایی فضا و زمینه مناسب‌تر و مثبت‌تری به وجود میاد برای اینکه ترکیه در عرصه سیاست خارجی فعالتر باشه و کاهش تنش بده و ثمرات اقتصادیش رو در داخل ترکیه شاهد باشه.
بسیار سپاسگزارم از حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه. ما در بخش‌های بعدی هم همراه خواهیم بود با آقای آقایی و درباره انتخابات ترکیه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر پورات، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، از دستگیری 8 نفر که آنها را لیدرهای اصلی اعتصابات کارگری در منطقه پارس جنوبی خوانده خبر داد. آقای پورات ادعا کرده که اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمان یافته و با حمایت شبکه‌های خارج از کشور انجام می‌گرفته. گفتگویی داشتم درباره جزئیات این خبر با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران.
خبر دستگیری این 8 نفر از کارگران پروژه‌ای در منطقه پارس جنوبی همراه با شکست اعتصاب و بازگشت به کار کارگران رسانه‌ای شده. یعنی در واقع دلیل همینه. دلیل اینه که این اعتصابی که خود شبکه‌های اجتماعی که فعالین کارگری منطقه هدایتش میکنن، از ادامه این اعتصاب به شکل بازگشت به محل زندگیشون برای خانواده هاشون کماکان برای افزایش 79% حقوق و 20 روز کار ده روز مرخصی ادامه داره. و در این حالی که این کارگران برمیگردن به محل زندگیشون، برخی از اینا هم بازگشت میکنن به منطقه ببینن چه خبره، چه خبر نیست و اینا. اینا هم از این افرادی بودن، یه کارگرانی بودن که بازگشتن اونجا و به خوابگاهاشون رجوع کردن. وقتی به خوابگاهاشون رجوع کردن، رفتن این تعداد رو دستگیر کردن. یعنی یک چیز امنیتی خاصی نبود یا یک مسئله گسترده‌ای نبود که اینا رو دستگیر کنن. بازگشت این کارگران اعتصابی به خوابگاهشون منجر به این شده تعدادی از اینا رو دستگیر بکنن و هدفش هم از دستگیری، برخلاف اون چیزی که تو خبر اومده که اعتصاب شکست خورده، به شکست کشوندن اعتصاب.
آقای نوایی، شما فکر میکنین چرا قضیه رو دارن امنیتی میکنن؟ یعنی چیزی که خبرگزاری های نزدیک به سپاه میگن این هستش که اینها از خارج از کشور داشتن تحریک میشدن و به هر حال به شکلی هستش که به نظر میرسه که خواسته های منطقی و درست کارگران رو دارن هدایت میکنن به یک سمت دیگه و براشون احتمالاً پرونده ای درست بکنن.
این سیاستی رو دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پیش گرفتن، چه در واحدهای تولیدی و خدماتی و چه در اعتراضات سراسری تو محلات اینا، که افرادی رو شناسایی بکنن که به زعم خودشون اینا لیدرهای این اعتراضات یا سازماندهندگان این اعتراضات هستن. اینها هم در همین چارچوب شناسایی شدن به عنوان لیدر اعتصاب. وقتی که اینا زعم خودشون کسی رو به عنوان لیدر میگیرن، باید اتهاماتی به اینا ببندن. این در مورد معلمین صادقه، در مورد کارگران دیگر صادقه، در این سازمان دهندگان اعتراضات محلات همه صادقه. اینجا هم به همین ترتیب برای اینکه جرم اینا رو از یک طرف سنگین بکنند و زندانیشون بکنند، همچین جرمی رو میزنن. مسئله دیگه هم اینه، برخلافه که این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری خواسته هاشون رو گفتند و بارها و بارها سیاه روی سفید نوشتند، اینا میخوان به دیگر کارگران منطقه پیام بدن که اگه شما در اعتصابات به اعتراضات شرکت بکنین، جرمتون امنیتیه و براتون پرونده های قضایی و امنیتی تشکیل میشه. به عبارت دیگه، با ایجاد جو رعب و وحشت شاید بخوان بتونن که این اعتصاب رو به شکست بکشن.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر رو از در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زدیم کشت، اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم، هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه، بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
اخیراً شهرداری تهران بیلبوردهای گذاشته و مسخره کرده، به تمسخر گرفته، هموطنان کشششون از دست دادن و اینو دروغ شمرده. من واقعا برای هموطنانم متاسفم که این موضوع پیش اومده. خیلی دلم میخواست واقعا جاشون بودم، یعنی از صمیم قلب میگم دلم میخواست یه چشم دست میدادم برای کشورم. نمیگم هر دوشو، چون دلم میخواد ببینم روزی که این رژیم سقوط میکنه.
سال 57 که 47% مردم سواد داشتن و رأی دادن به جمهوری اسلامی، قدرت تجزیه تحلیل داشتن، اما الان که بیش از 91% مردم سواد دارن و میخوان تو همه پرسی شرکت کنن، قدرت تجزیه تحلیل ندارن. من امیدوارم که همه مردم ایران روزی برای پذیرفتن هر جمله‌ای دنبال واقعیت‌های اینچنینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ما را رهنمون میشه بگردن. در این صورت هست که هیچ کسی نمیتونه تفکرات و اون ایده خودشو اگه درست نباشه با فریب و ریاکاری به ما تحمیل کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه موج پلمب اماکن مختلف به دلیل سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، روز شنبه یک فروشگاه زنجیره‌ای در رشت، 21 واحد صنفی در مطلقو در مازندران، یک کافه در آبادان، مطب یک پزشک در مشهد و یک تالار و طلافروشی در سیرجان پلم شدند. درباره قانونی یا غیر قانونی بودن برخورد حکومت با زنان برای انتخاب پوشش و پلم به اماکن کسب و کار، الهه روانشاد با حسین احمدی نیاز حقوقدان گفتگو کرده.
تمام اقدامات موجود قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و نهادهایی مثل بسیج، سپاه و حتی دادگستری ها در باب توقیف اماکن و مکانهای تفریحی و پذیرایی به طور کامل خلاف قانون هست. قانون هرگز این اجازه رو نمیده. طبق اصل 156 قانون اساسی، به جای اینکه رئیس قوه قضاییه حافظ و مدافع حقوق بنیادین مردم ایران باشه، یا حسب اصول 113 و 121 از قانون اساسی، به جای اینکه رئیس جمهور مدافع حقوق بنیادین ملت ایران باشه، اما اینها خودشون سهیم در این پایمال کردن و نقض حقوق بنیادین مردم هستن. در هیچ کجای قانون نیومده که بابت بی‌حجابی مکانی را پلمب کرد. اینها اعلام بکنن به مردم ایران که این پلمب وفق کدام ماده از قانون، کدام اصل حقوقی داره صورت میگیره. اینا همه رویه های غیر قانونی سیاسی و امنیتی نظام سیاسی و قضایی ایران علیه شهروندان محسوب میشه.
آقای احمدی نیاز، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برداشتن حجاب و پوشیدن آنچه که هر کس برای خودش صلاح می‌داند هم جزئی از حقوق قانونی و شهروندی هر انسانی است. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه است؟
ببینید، اصل نهم قانون اساسی و حتی اصل 20 همون قانون رو در نظر بگیریم، کلیات قوانین موجود در ایران ناشی از همین امر است که نبایستی حکومت نسبت به تهدید آزادی های موجود و مشروع و قانونی مردم اقدام بکنه. مردم ایران از این حق برخوردار هستند که وفق اصول حقوقی، قانونی و حتی شرعی نوع پوشش خود را انتخاب بکنن. نوع پوشش که امر اختیاری هست، نبایستی حکومت دخالتی در این امر داشته باشه، چون هیچ تأثیری و ارتباطی به نظم عمومی جامعه نداره. اتفاقا عاملی که باعث برهم زدن نظم عمومی در جامعه میشه، دخالت‌های غیر قانونی نهاد ستاد امر به معروف یا قوه قضاییه یا نیروی انتظامی یا بسیج علیه زنان ایرانی هست. بنابراین انتخاب نوع پوشش به طور کامل جزو حقوق بنیادین زنان و دختران ایران است. یعنی اون قانونی که مبتنی بر عدالت هست، نه قانون موجود در جمهوری اسلامی ایران. طبق این اصول و بنیانها به طور کامل زنان ایرانی حق انتخاب پوشش را دارند که به این پوشش اختیاری گفته می شود، چه کسی که حجاب داشته باشه، چه کسی حجاب نداشته باشه. آزاد هستن چادر داشته باشن یا روسری یا هیچ کدوم از اینها را داشته باشن. این حق طبیعی زنان هست.
خب آقای احمدی نیاز، بیایید با هم به یک نتیجه برسیم. شما میگید پلمب مغازه ها، اماکن کسب و کار، مطب های پزشکان و بسیاری جاهای دیگه در تضاد مطلق با قانون کشور است و آزادی پوشش هم با تمامی قوانین کشوری تطبیق داره. حالا عمل غیر قانونی دولت و ضابطان قضاییش در رابطه با عملی که کاملا قانونی و حق شهروندی است رو، این رو باید چگونه تحلیل و تفسیر کرد؟
ببینید، در نظام قضایی به ایران به علت اینکه قوه قضایی مستقل نیست، به طور کامل وابسته به رژیم سیاسی حاکمه و با توجه به اینکه هیچ کدام از دادستان‌ها در ایران از استقلال قضایی و شرافت شغلی برخوردار نیستند، بنابراین باعث شده که قوه قضایی به جای اینکه به عنوان مدعی عموم حافظ حقوق مردم و مانع بسته شدن مغازه ها، پاساژها، اماکن تجاری و تفریحی به خاطر حجاب بشن، متاسفانه خودشون چنین دستوراتی را صادر صادر میکنند.
خب آقای احمدی نیاز، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی گفته که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی نداره. پس اگر حق مردمه که پوشش خودشون رو انتخاب کنن، چگونه جمهوری اسلامی بدون معنا میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران با بهانه و ابزار حجاب و پوشش اجباری پیگیر سرکوب سیستماتیک در ایران هست. بنابراین عدم رعایت حجاب در ایران به یک ابزار اصلی دست نهادهای امنیتی، انتظامی و حکومت برای سرکوب مردم، از بین بردن حقوق مردم و تداوم ظلم و ستم هست. بنابراین وقتی که ابزار اعدام، ابزار حجاب اینها را از جمهوری اسلامی بگیرید، واقعا جمهوری اسلامی دیگه چیزی برای گفتن نداره. بنابراین این گفته آقای دهقان به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور حقیقت داره، چون جمهوری اسلامی به نام حجاب ظلم و ستم و سرکوب را انجام میدهد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید، اما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک شدید. دعوت میکنم که در پایان این مجله علاقمندان به خبرهای ورزشی همراه بشن با مهسا باقری و آخرین خبرها و تازه های ورزشی رو از او بشنون. من خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم صبر ایران در رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی مادرید به مدال برنز رسید. تیم شمشیربازی صبر ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسپانیا، تیم ایتالیا رو با نتیجه 45-37 شکست داد و صاحب مدال برنز شد. خبرگزاری ایرنا از حذف قطعی استقلال از لیگ قهرمانان آسیا و شرط AFC برای پذیرش پرسپولیس در این مسابقات خبر داد. ایرنا با انتشار این خبر نوشت خطر حذف از لیگ قهرمانان پرسپولیس رو هم تهدید میکنه و این تیم هم در صورتی که اتفاق جدیدی در حوزه مالکیت مشترک این تیم رخ نده، فصل آینده لیگ قهرمانان رو از دست داده. بر اساس این خبر، باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون آسیا اعلام کرده مالکیت این تیم با استقلال مشترک نیست و AFC هم برای اثبات این ادعا به باشگاه پرسپولیس فرصت داده که مدارکش رو ارسال کنه. این اخبار در حالی مطرح شده که حمید سجادی وزیر ورزش ایران تاکید کرده استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشدن. هانیه رستمیان، عضو تیم ملی تیراندازی ایران، بعد از کسب مدال نقره جام جهانی باکو در رتبه 8 رنکینگ جهانی قرار گرفت. همچنین جواد فروغی دارنده مدال طلای المپیک توکیو از آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی خارج شده. بریم به فوتبال اروپا. سامان قدوس آخر فصل از برنتفورد، تیم لیگ برتری انگلیسی، جدا میشه. سایت رسمی باشگاه برنتفورد اعلام کرد که سامان قدوس، بازیکن ایرانی این تیم، آخر این فصل برنتفورد رو ترک میکنه و از اول ماه جولای بازیکن آزاد محسوب میشه. بازیکن 29 ساله سپتامبر 2020 از باشگاه آمیان فرانسه و به طور قرضی با بند قرارداد دائمی به برنتفورد پیوست. این تیم فصل 2020-21 به لیگ برتر صعود کرد و قدوس در بازی‌های پلی‌آف تیمش بازی کرد. قدوس برای برنتفورد 86 بار به میدان رفت و 5 گل به ثمر رسوند. ماوریسیو پوچتینو، مربی آرژانتینی، به لیگ برتر فوتبال انگلستان برمیگرده. سرمربی سابق اسپانیول، ساوثهامپتون، تاتنام و پاری سن ژرمن با چلسی به توافق رسیده و فصل آینده هدایت آبی‌های لندن رو بر عهده خواهد گرفت. چلسی که شرایط خوبی نداره، فرانک لامپارد رو همچنان تا پایان فصل به عنوان سرمربی موقت در اختیار خواهد داشت. خلبان هلیکوپتر وزیر ورزش به عنوان مقصر سانحه سقوط این هلیکوپتر معرفی شد. حسن رضایی‌فر، مدیر کل بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی ایران، با اعلام این خبر گفته در مراحل بررسی سانحه مشکل فنی در بالگرد یافت نشده و علت وقوع سانحه عامل انسانی عنوان شده، که البته تصمیم گیری های مدیریتی و نبستن کمربند ایمنی مسافران هم عوامل کمکی بودند. در جریان سقوط هلیکوپتر وزیر ورزش و همراهانش در اسفند سال 1401، اسماعیل احمدی، معاون وزیر ورزش، جان خودش رو از دست داد. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز، در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.